در واقع تصویری به روز شده و رسانه‌ای نوین با قابلیت‌های مورد درخواستمون از خدمت شما عرض بکنم که در واقع بسیج رو ارائه بکنیم. اصلا رفتیم به سمتش، بهش فکر کردیم یا نه؟
عرض بود شما، کار زیاد انجام شده تو سالهای اخیر.
یه مقداری هم مستاقی حرف بزنیم فکر میکنم باید نباشه،
ولی خب چون بالاخره رادیو مخاطب عام داره، ما میخوایم یه جوری، از اتاقا گفتن یه جوری حرف بزنید که با دشمن مخرج مشترک پیدا نکنید. یعنی ما باید هم حواسمون باشه که امید آفرینی بکنیم، هم باید
نقدارو بگیم،
بله هم باید نقدارو بگیم، و کار خیلی ظریف و راه رفتن رو لبه تیغه. ولی واقع امر این هست که در حوزه رسانه ما باید یه مقدار عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. رسانه موضوع پیچیده شده، مثل قدیم نیست که مثلا ما دو تا کانال یک و دو داشته باشیم، مردم مجبور باشن بشینن یا باید بزنن این کانال یا اون کانال، همین دو تا بیشتر نبود. نمیدونم خاطرتون هست یه فیلم سینمایی روز جمعه پخش میشد، یه برنامه دیدنی ها روز یک شنبه، بقیهش دیگه چیز به اون شکل نداشت. الان اینجور نیست، الان هزاران شبکه تلویزیونی هست، میلیون ها سایت و گروه و کانال، و خیلی متکثر شده فضای رسانه کشور.
حالا شما میگین تلویزیون، من میگم الان مخاطب الزاماً نیازی به تلویزیون هم نداره، کلی رسانه دیگه در اختیارشه.
نه اصلا یه اپلیکیشنی هست که همه شبکه‌های ماهواره‌ای هم شما با گوشیتون میتونید دریافت بکنید.
میگم یکی از ابزارها ممکنه گوشی تلفن همراه باشه.
اینی که ما باید بریم به سمت این که محتوایی که داریم تولید میکنیم در مورد موضوعات مختلف، محتوای فوق‌العاده حساب شده و بسته‌بندی شیک و خیلی مجلسی داشته باشه. یعنی ما کمتر از چند ثانیه وقت داریم که مخاطب قلابش گیر بکنه به این محتوایی که شما تولید کردی. حالا هر چی که هست، میتونه یه برنامه تلویزیونی باشه یا رادیو یا هر، یعنی اگر که این بسته‌بندی، اگر این محتوا از اون قوام کافی برخوردار نباشه، مخاطب خیلی زود رد میشه و دیگه ممکن اصلا برنگرده که این سایت شما، گروه شما، کانال شما، شبکه تلویزیون شما رو ببینه. ما تو این بخش مقدار ضعف داریم، یعنی هنوز با اون منطق 20 سال پیش 30 سال پیش داریم کار تولید محتوا میکنیم، در حالی که فضا کاملا عوض شده. و شاید یکی از دلایلی که ما یه بخشی از نسل جوان رو داریم از دست میدیم، از حوزه در واقع دید ما دارن خارج میشن، اینه که جوان امروز میاد با یه کلیک 20 صفحه باز میکنه تو صفحه مونیتورش و ظرف 10 دقیقه همه این 20 صفحه‌ای که باز کرده رو یه نگاه میکنه و رد میشه. بعد ما میخوایم یه برنامه تولید بکنیم که فقط 5 دقیقه طول میکشه که مقدمه‌اش رو بگیم. فرسنگ ها مخاطب از ما فاصله گرفته. اینی که عرض کردم بخش قبلی برنامه که ما همه باید یه بار دیگه سیستممون رو به روز رسانی بکنیم. همه دستگاه ها باید یه طرح تحولی در واقع اون آپگرید شدن رو تو دستگاه کار خودمون قرار بدیم و ببینیم هر کجای سیستم که الان دیگه جواب نمیده حتما تغییرات رو بدون رو در بسیسی انجام بدیم. در حوزه بسیج هم همین اتفاق باید بیفته. یعنی این سرفصله که من اشاره کردم باید الان رسانه ورود بکنه و اون توقعاتی که ما الان از بسیج و روحیه بسیجی داریم با صدای بلند باید از رسانه ها منتشر بشه تا فرماندهان بسیج در اقصا نقاط کشور توجه بکنن، بیان جلسات و اتاق فکرشون رو تشکیل بدن، بررسی بکنن و ببینن الان یه نیروی بسیجی که کف میدون داره میجنگه الان باید چیکار بکنه، از وظیفه بسیجی الان چیه.
خب ما این که شما میگین نکته هم اینجاست، توی شرایط فعلی نمیگم ها، توی شرایط روتین روزمره عادی میگم، خیلی دستوری نمیشه؟
خیر اصلا اینجور نیست. ببینید من بدون تعارف به شما بگم، دشمن کلمه بسیج و بسیجی رو ترور شخصیت کرد.
خیلی موافقم، خیلی
یعنی
موافقم.
یعنی این ترور شخصیت یه اتفاق ساده یک شبه نبوده، در طول بازه زمانی با این عبارت کار کرده، بحثای مختلف سمپراکنی کرده و الان داره میوشو میچینه. خب شما باید اینو اصلاح بکنید، باید به مردم دوباره یادآوری بکنید که این بسیجی که شما الان تو کوچه‌تون ریختین سرش 20 نفر 30 نفر لط و پارش کردید، این بسیجی همونیه که تا خرخره رفته بود توی فاضلاب داشت خونه شما رو تمیز میکرد. این بسیجی همون بسیجیه که اومد در خونه شما رو زد و برای شما ماسک و مواد ضد عفونی آورد. این بسیجی همون بسیجیه که اومد و تو زلزله خونه خراب شده شما رو ساخت. این همونه، عوض نشده که. حالا چی شده؟ چقدر دشمن تلاش کرده که الان از اون بسیجی که واقعا من نمیخوام حالا این لفظو بکارم، ولی واقعا اینا فرشته‌های روی زمینه. شما تصور کن تو خون تو محل خودتون یه کسی داره اسباب کشی میکنه، مثلا یخچال و گاز و مبلش و اینا رو داره جابجا. اگه به شما بگی آقا میشه بیا بی زحمت این یخچال منو سرشو بگی، من بعید میدونم شما فوری بری جلو جواب خودم رو عرض میکنم، میگه آقا برو کارگر بگی بیاد یخچال تو ببره. من نوکر پدرتم که میخوام بیام یخچال تو رو ببرم. ولی این بسیجی، این وجود نازنین از خونه و زندگی، از زن و بچهش فاصله گرفته، رفته 1000 کیلومتر ورتر، توی شرط سخت داره یه خونه یه نیمه داره دستشویی میسازه برای شما، داره حموم داره میسازه، داره مدرسه داره میسازه. خب ما چی شد همه اینا یادمون رفت یه دفعه؟ واقعا ما یه همچین ملتی هستیم؟ یادمون رفته اینا کیا بودن؟ خب این رسانه الان به نظر من وظیفه خیلی سنگینی به عهده داره، یعنی بازسازی این چهره با حرف و بازی با کلمات و عبارت‌های شیک و مجلسی درست بشه نیست.
یه نکته خیلی دقیقی رو شما گفتین و اون همین که دشمن رفته به سمت ترور شخصیت بسیج و بسیج، خیلی نکته دقیقیه. اما در مقابل پاتک ما چی بوده آقای جمالی؟
من میخوام یه مقدار بحث رو عمیق‌تر اگر اجازه بفرمایید یه مقدار عمیق‌تر این موضوع رو صحبت کنم. ببینید امروز رسانه یه زمانی مظهر قدرت و اینا توپ و توپخانه و این چیزا بوده، امروز دیگه مظهر قدرت عوض شده، یعنی اون چیزی که بتونه فکرها رو تغییر بده و اثرگذاری کنه روی فکر، اون میشه مظهر قدرت که رسانه یا مدیا امروز یکی از مظاهر چیه؟ قدرت و بسیار مهمه و تاثیرگذار. شما یک مثال ساده بزنم، همین قطری که الان داره جام جهانی داشت برگزار میشه، سوای از بحث گازی که حالا با ما میدانای مشترک گازی داره و اونا دارن استفاده میکنه و ما نمیتونیم، همین شبکه تلویزیونیش قطر رو قطر کرد. یعنی اونم شبکه بود
قدرت نرمش.
بله بله، بی بی سی عربی داشت ملحن میشد، اینا گرفتن این اونو بردن اونجا الجزیره درست کردن و تونست توی اون داستان‌ها که اتفاقات قدرت نرم براش درست کنه و جلوی عربستان به یه تعبیری بیاد بای بسه. حالا یه بحثی رو مطرح کنم. ببینید آقای شریفی درست میگن.
بله قربان.
عرضم به خدمت شما که من می‌خوام یه مقدار صریح اینجا صحبت بکنم، چون که واقعا امروز بسیج که میگیم، بسیج تو چارچوب سازمان و دست کنید، بسیج یعنی تفکر، اون بسیجی که امام مطرح میکنه و حضرت آقا روش تاکید داره، اندیشه و تفکر بسیجی، یعنی نه کسی که توی سازمانی دست باشه، این تفکر بسیجی، کسی که چی؟ زمانشناسه، کسی که زمانشناسه و قدرت تحلیل داره. امروز بسیاری از مسئولین ما در حوزه رسانه رو نمیشناسن. این واقع قضیه بهت بگم، فرقی نمیکنه کجا، یعنی طرف اومده مدیریت رسانه رو گرفته اما هیچ شناخت دقیقی از حوزه رسانه نداره، رسانه شناس نیست. این یک. چه کسی رسانه شناسه؟ رسانه شناس کسیه که دوران مدرن، دوران پست مدرن و دوران اولترا پست مدرن را چی؟ خوب بشناسه. در دوران مدرن یه رادیو کافی بود، یه رادیو یه موج کافی بود، پیام خبر میرسون، میرفتن مردم توی قهوه خونه ها میشستن، یه رادیو پخش میشد، خبر میرسون. در دوران پست مدرن تنوع شبکه هاست. در دوران اولترا پست مدرن ایجاد ذائقه است. یعنی چی؟ یعنی رسانه برات ایجاد ذائقه میکنه. ذائقه. الان شما اینجا نشستید دارید چیکار میکنید؟ با ما که صحبت میکنید این سیستم دارید، یعنی ذائقه شما روی حوزه دیگه رفته، یعنی برات داره ذائقه ایجاد میکنه. یعنی اگر که یک روز جایی رفتی اینترنتت قطع بود، وایفا نداشتی، حس خوبی نداری. قبلا بود ما اصلا تلفن همراه هم نداشتیم، خونمون تلفن هم نداشتیم، هیچ مشکلی نبود. امروز اگه تلفن همراه هم نباشه من سر کار نمیرم. یعنی یعنی چی؟ یعنی برام ایجاد ذائقه کرده. امروز بسیاری از افرادی که در حوزه رسانه هستن این موضوعات رو نمیدونن. خب چرا نمیدونن؟ به خاطر اینکه رسانه‌ای که داره الان پخش میشه، ما باید برای مخاطب هدفمند، مخاطب شناس نیستن. آقا شما دارید الان مطلب پخش می‌کنی، برای کی داری پخش می‌کنی؟ مخاطبت کجاست؟ چقدر تأثیر گذاره؟ چقدر فیدبک گرفتی؟ چقدر بازخورد گرفتی؟ ما اگر اعتقاد داریم که بسیج خودش رسانه است، اگر اعتقاد داریم رسانه خودش بسیج هست، دقیقاً باید این نکات رو بهش توجه داشته باشه. ببین یکی اندیشمندی به نام مکول که نظریه داره در حوزه رسانه، میگه رسانه از جامعه تأثیر میگیره یا جامعه بر رسانه تأثیر میگذاره. یه نکته مهمه دیگه، رسانه از جامعه تأثیر میگیره یا رسانه بر جامعه تأثیر میگذاره. حل این موضوع میتونه پاسخگوی بسیاری از اتفاقات ما باشه. ما اعتقاد داریم که امروز ما در یک شرایطی واقع شدیم با عنوان تغییرات اجتماعی و فرهنگی. آقای دکتر اسماعیلی به خوبی اشاره کردن اتفاقات اخیر. چرا برخی ها نتونستن تحلیل بکنن؟ به خاطر اینکه از موضوعی مهم به اسم تغییرات اجتماعی و فرهنگی که رسانه‌های نوین و رسانه‌های نوظهور و تکنولوژی اینا داره تسریع میکنه، ذهنشون چیه؟ غافله. مثال بزن، من الان 50 سالمه، با پدرم ممکنه مثلا چقدر فاصله سنی داشته باشم؟ مثلا 40، مثلا با پدرم مثلا 40 سال فاصله سنی داشتم. به لحاظ ذهنی من خیلی تفاوت نداشتم، مثلا به لحاظ ذهنی شاید 20 سال فاصله داشتم به لحاظ ذهنی. اما پسر من با من چند سال فاصله داره؟ 30 سال فاصله سنی داره. خب اما به لحاظ ذهنی با من چقدر فاصله داره؟ 200 سال فاصله داره. بله. چرا اینا کی این کارو کرده؟ رسانه ها کردن، رسانه های نوین کردن، رسانه های نوظهور کردن. رسانه هایی که چیه؟ رسانه هایی که تعاملیه. یعنی چی؟ یعنی کامنت میذاری براش. یعنی رسانه‌هایی که دیگه قدرت تحلیل رو چیکار میکنه؟ اجازه، یعنی چیکار میکنه؟ رسانه‌ای که شروع میکنه، شما ادامه میدید و میاد چیکار میکنه؟ با اون احساسی که در شما، احساس اقناعی که به صورت کاذب در ذهن شما ایجاد میکنه، چیکار میکنه؟ میبره شما رو به سمت چی؟ تغییر ذهن شما، یعنی جنگ شناختی، یعنی دستکاری میکنه ذهن شما رو. ما امروز اعتقاد داریم که بسیج که خالص‌ترین، مردمی ترین، نابترین نیروی نظام، نیروی انقلاب، نیروی کشور ماست، باید رو این حوزا چی؟ اشراف داشته باشه. یک بسیج و دو رسانه‌هایی که تو کشور وجود دارن این موضوع درک بکنن، این موضوع درک بکنن. و اینطور نیستش که اگه ما اعتقاد داریم که بسیج یک سازمان خاصی نیست و بسیاری از مردم بسیجی هستن، اگر این بحث جنگ شناختی و جنگ ترکیبی که مورد نظر مقام معظم رهبری هست، ایشون چندین بار تاکید کردن جنگ ترکیبی رو، رو این حوزه توجه بهش داشته باشن، بسیاری از موضوعات دیگه ما هم چیه؟ حل میشه.
جناب شریف، من مکمل بحث آقای دکتر یه نکته‌ای بگم. عرض کنم خدمت شما که سال 57 حضرت امام فرمودن، 58 فرمودن چی؟ فرمودن کشور 36 میلیون جمعیت داره، 36 میلیون 20 میلیون جوونن، ما باید 20 میلیون بسیجی داشته باشیم. اون صحبتی که های دکتر اصرار دارن که تفکر بسیجی مهمه، نه اینکه عضو این سازمان بسیج باشی. حضرت ما فرمودن اون زمان 20 میلیون جمعیت جوان ماست، باید 20 میلیون بسیجی داشته باشیم. حالا عنوان برنامه باز یه بار دیگه من حالا چون خودم مجریگری میکنم هی اصرار دارم که به عنوان برنامه برید. عنوان برنامه چیه؟ میگه رسانه ما چیکار بکنه که این تفکر بسیجی در کشور افزایش پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه، تقویت بشه. من دو سه مورد از بایدهای رسانه‌ای دیگه بگم، بعد برم روی سلبی‌هاش هم یه مقداری اگه اجازه فرمایید صحبت بکنم. دقیقاً اینا نکاتیه که اگر اتفاق بیفته اون فرهنگ بسیجیه در کشور نهادینه میشه، یه مقداری جا میفته در کشور. یکی از نکات چیه که خیلی تأکید شده در همین مقالاتی که روی بایدهای رسانه‌ای صحبت شده از منظر دینی، میگه کمگویی، مفیدگویی و زیباگویی. این الهام گرفته از سیره ائمه است، الهام گرفته از آیات قرآن، الهام گرفته از احادیث و روایات. ما دقیقاً تو اون تفکر بسیجی هم همین رو دنبالشیم دیگه، یعنی کلاسایی که داره برگزار میشه برای دوستان بسیجی رو اینها نکاتیه که تأکید میشه. اتفاقاً پرگویی باعث افشای اسرار و رازهای شخصی و کشوری و حکومتی و اینها میشه که به شدت نهی میشن دوستان بسیجی. غیر مفیدگویی متاسفانه باعث، یکی از دلایلی که شاید حالا در خلال بحثا گفتیم که چرا یه مقداری دشمن زوم کرده، بالاخره یه مقداری محبوبیت بسیج رو نشانه گرفته و توی جاهای موفق بوده، یکی از دلایلش شاید این که ما نتونستیم مفیدگویی و زیباگویی و کمگویی رو در جامعه گسترش بدیم. حالا اختصاص به حوزه بسیج نداره به قول جناب عالی، کل جامعه. این اتفاقی که باید بیفته و به نظر میرسه که رسانه میتونه این نقش رو ایفا بکنه.
من اینجا یه پرانتزی رو باز بکنم، فرهنگ ایرانی از دیرباز یه فرهنگ شفاهی بوده.
بله،
یعنی این که خیلی ها خورده میگیرن، نقد وارد میکنن به اینکه آقا مثلا سرانه مطالعه در ایران پایین است و چنین است و چنان است، یه بخشش برمیگرده به اون ذات فرهنگی ایرانی ها که عادت به گوش کردن دارن، عادت به شنیدن دارن به جای عادت به خواندن. یعنی مثلا از در واقع اولین تصویری که از ایل قشقایی وجود داره که به شکل ویدیو ضبط شده و موجوده، ما یه تصویری داریم که یک پیرمردی، عاقل مردی، سوار یه چهارپاست، سوار یه الاغه و خدمت شما عرض بکنم که جوانها و زنها و بچه‌ها هم دور این پیرمرد به نوعی حلقه زدن و دارن حرکت میکنن، گوسفندشون رو میبرن، نمیدونم در حال در واقع کوچ هستن دیگه. این مرد داره یه کاری انجام میده و بقیه هم دارن تبعیت میکنن، بقیه دارن گوش میکنن. اون پیرمردی که روی اون الاغ نشسته داره کتاب میخونه، داره شاهنامه میخونه و بقیه دارن گوش میکنن. یه بخشی برمیگرده به این
فرهنگ شفاهی.
فرهنگ شفاهی ما، فرهنگ نقل سینه به سینه ما. منظور شما اینه که ما این رو باید ببریمش به سمت
حوزه رسانه؟ خب بعضا مطرح هم میشه، مثلا ما همین چند روز قبل یه برنامه داشتیم تو بحث بسیج رسانه، یکی از دوستان معتقد بود که رسانه در گذشته محتواش کیفی تر بوده، هر فیلمی که نگاه میکردی، هر برنامهی که میدیدی، هر مستندی که میدیدی، یه پیام اخلاقی پشت این برنامه بود و فضا با تکثر این واحدهای مختلف رسانهی، تکثر شبکه‌ها رادیویی، تلویزیونی و اینها، اتفاقی که افتاده یه مقداری محتوا کمتر شده. من تا یه حدودی با این موافقم، چه بهتر که شبکه‌ها کمتر باشه ولی دقت بیشتری روی محتوایی که داره میده، داره برای مخاطب میده، کیفیت رو افزایش میده. این تأکیدی که میگم برگرفته از احادیث و روایات، مفیدگویی، کمگویی و زیباگویی. الان متاسفانه ما کمیت رو افزایش دادیم، یه مقداری کیفیت تحت شعاع قرار گرفته و شاید یکی از دلایلی که اون گپی که بین نسل ما و نسل بعدی اتفاق افتاده و اون عدم فرهنگ سازی مناسب که اتفاق نمیفته، به خاطر این کمیت زیادیه که بعضن فاقد کیفیته. و بعضن نه تنها فاقد کیفیته بلکه بدآموزی هایی هم داره. این یکی از تأکیداتی که به نظر میشه که اون فرهنگ بسیجی رو اگه بخوایم توسعه بدیم باید حتما به این سمت بریم. من تو بایدها کفایت میکنه فکر میکنم، یه مقداری روی نبایدها هم به نظرم باید صحبت بکنیم، هم ایجابی ها رو مطرح بکنیم و هم سلبی ها. ما به عنوان یک رسانه چه کارهایی نباید انجام بدیم، چه رفتاری نباید داشته باشیم، چه پیامهایی رو نباید منتقل بکنیم به جامعه. یکی از نکاتی که اینجا هست اینه که میگه که رسانه دینی، رسانه دینی اسلامی و متناسب با هنجارهای اسلامی، رسانه یکی ایجاد تنش و التهاب نمی کنه، رسانه یکی ایجاد آرامش و طمأنینه نمی کنه در جامعه. خب طبیعتاً ما اگر تفکر بسیجی هم در نظر بگیریم، تفکر بسیجی رأسش چیه؟ حفظ منافع ملیه، حفظ امنیت ملیه، قراره که کشور رو صیانت بکنه دیگه. خب رسانه ما هم باید این تفکر رو در جامعه، اول مخاطبش اگه بگیم بسیج، بعدش کل این جامعه بسیج سازمانی که حالا مطرح شد، بعدش کل اون 20 میلیونی که حضرت امام مد نظرش بود که تمام جوانان کشور رو در نظر میگیره. یه نکته دیگه داره، میگه تو رسانه دینی اشاعه و پخش منکرات نباید بشود. خب بسیج هم توی مأموریتاش دقیقاً این اتفاق میفته. من جالب بود، من اومدم داستان حضرت لوط علیه السلام رو تو این پایان نامه ارشدم مطالعه کردم. بالاخره قرآن رو که شما ورق میزنین یه جاهایش به رذایل اخلاقی پرداخته، یه جاهایش به فضائل اخلاقی پرداخته. داستان حضرت لوط، داستان حضرت یوسف شاید اون جاهایی باشه که قرآن اومده رذایل رو یه جوری مطرح کرده. جالب بود برای من، من اومدم اینا تجزیه تحلیل کردم، دیدم قرآن هر جای رذیلت اخلاقی رو بهش پرداخته چند برابر اومده هی فضائل رو مطرح کرده که این رذیلت اخلاقی رو یه جوری پوشش بده. من به نظرم این یه نکته ایه. من بالاخره آقای پروفسور مولانا بالاخره کسیه که تخصص کار رسانه، استاد راهنمای من بود، خیلی نشستیم بحث کردیم، جلسات متعدد نشستیم بحث کردیم، قم رفتیم در مؤسسه امام خمینی علیه السلام اونجا صحبت کردیم، با دوستان طلبه اونجا نشستیم صحبت کردیم، من ارائه کردم این پاورپوینت اونجا. به نظرم یه نکته‌ای برای رسانه ماست، اگر رسانه ما داره رذایل رو مطرح میکنه، بدیها رو مطرح میکنه، پلشتی ها رو مطرح میکنه، مشکلات رو مطرح میکنه، بر اساس این آموزه قرآنی باید چندین برابر به خوبی ها بپردازه، به نکات مفیدی که در جامعه هست، نکات آموزندهی که در جامعه هست، نکات مثبتی که در جامعه هست، که این سایه بندازه بر این بدی ها و پلشتی هایی که داره مطرح میشه. یه جایی ناچاره بالاخره مطرح کنه، کما اینکه قرآن هم اومده مطرح کرده، داستان حضرت لوط اومده گفته، قوم لوط رو مطرح کرده، داستان حضرت یوسف رو مطرح کرده و اون رذایل رو به نوعی گفته شده. ولی چیکار کرده؟ اومده چندین برابر تو همون آیاتی که مربوط به حضرت لوط و حضرت یوسف هست و اون بحثا رو مطرح میکنه، چندین برابر به فضائل اخلاقی پرداخته که بتونه اینو یه جوری پوشش بده و اون رذیلت اخلاقی اشاعه پیدا نکنه. یه مقداری چیز دو. این هم یکی از نکاتیه که در حوزه رسانه باید بهش پرداخته بشه. یکی از نکاتی که باز خیلی اصرار هست در احادیث و روایات اینه که دوری از استهزا و تمسخر. من بعضا به بعضی از دوستان تهیه کننده و اینا زنگ میزنم، بهشون میگم، دوستانی که در رسانه میشناسم بهشون زنگ میزنم، میگم که آقا خیلی باید به حد اقل برسه، چه ضرورتی داره یک کسی رو مسخره بکنیم در رسانه ملی، چه ضرورتی داره استهزا بکنیم. این نهی شده به شدت در آموزهای دینی ما، در بخش اطلاع رسانی و رسانه نهی شده و باید حتما این اتفاق بیفته. جالبه که آیه زمانی تو این مقاله‌ای که کار کرده میگه که استهزا و تمسخر افراد و گروه ها و مباحث جمعی رو هم مطرح میکنه، میگه که رسانه اجازه نداره که این کار انجام بده. اگر قرار تفکر بسیجی که اینها جزء تفکرات بسیجیه دیگه، جزء روحیه بسیجیه، جزء فرهنگ بسیجیه، رسانه ما هم حتما باید به اینها بپردازه. خب فرصت من کافیه، اگر
متشکرم آقای
خدمت های دکتر خواهیم بود.
اسماعیلی چند باری میخواستن که نکته رو گوشزد بکنن میان صحبت شما، خدمت شما هستیم آقای دکتر.
نه من نکته خاصی نداشتم، فقط به ذهنم رسید که ما الان حدوداً 34-35 سال میگذره از اتمام جنگ. خب کسانی که اون موقع خط مقدم بودن میجنگیدن، الان تو رده های سنی 54-5 سال به بالا هستن، اینا الان کجان؟ اینا دارن چیکار میکنن؟ اینا کسانی بودن که شرایط اون موقع همه اینا رو حس کردن. من حس میکنم که بسیج باید بره به این سمت که از همه ظرفیت های خودش استفاده بکنه، و این باز برمیگرد به کار رسانه. یعنی یه بسیجی که زمان جنگ مثلا تیربارچی بوده یا مثلا امدادگر بوده یا هرچی، الان اون بسیجی اومده رفته شده رئیس فلان بیمارستان، شده متخصص ریه، شده مثلا مهندس راه و ساختمان یا بقیه مشاغلی که هستن. خب ما برای این چی تعریف کردیم؟ برای این که این بخواد، این بسیجی کهنه کار ما بخواد الان به وظیفه خودش عمل بکنه، این باید کجا بیاد، چی کار باید بکنه؟ ما اینا رو مشخص نکردیم. ما تمرکزمون، یعنی اون برداشتی که جامعه از بسیج داره، همین عزیزان کم سن و سال 14-15 سال 20 سال است که یه چفی هم رو دوششونه. اینا نور چشم ما، تاج سر ما، ولی اون دونه درشتای ما، اون مهرای اصلی بسیج که خب اینا جنسشون یه جنس دیگه ایه. اینا آدمایی هن که در تراز خودشون شما باید باشون حرف بزنید، در تراز خودشون باید شرح وظیفه مشخص بکنید.
آقای دکتر، اتفاقا یکی از این بایدها رو که الان من دیگه فرصت نشد بگم، میگه که رسانه باید تمام تلاش رو بکنه که الگوها رو به جامعه معرفی بکنه. ما تو اینم کوتاهی کردیم.
بله بله.
ما الان توی بخشای دانشگاهی، تو بخشای فرهنگی، تو بخشای سیاسی، تو بخشای علمی، توی خیلی از این قسمت‌ها الگوهایی داریم که اگر به جامعه خوب معرفی بشن خیلی تأثیرگذاره توی این تفکر بسیج.
ببینید آقای شریفی، ما بسیج اساتید داریم، میدونید شرح وظایف اینا، یعنی تو تمام دانشگاه‌های ما بسیج این امکانو داره که با اساتید دانشگاه جلساتی داشته باشه، ارتباطاتی داشته باشه، بحثای گفت و شنود، انواع و اقسام محافل میتونن تشکیل بدن. خب الان این کار داره انجام میشه؟ من بعید میدونم. یا ما بسیج ادارات داریم، آیا تو همه ادارات ما پایگاه بسیج داره کار خودش انجام میده، یا صرفا خلاصه شده توی یه زیارت عاشورایی که یه روز صبح خونده بشه؟ ما اینا رو از این ظرفیت استفاده نکردیم. ببینید حالا من نمیم تا چقدر مجاز هستم.
این همون چیزی که توی فراز قبلی بهش اشاره کردم آقای اسماعیلی، این که ما نیومدیم طرحی نو در اندازیم، چهره جدید و تعریفی جدید ارائه بدیم.
دقیقا همینطوره. ببینید عرض کردم اون بسیجی که زمان جنگ تیربارچی بوده الان رفته مثلا متخصص جراح مغز و اعصابه، اینه که شما نمیتونی یه چراغ رو بهش بدی بگی بیا برو سر چهار رو وایسا مثلا سوال کنه از مردم که مثلا کارت شناساییشون رو ببینه، که اینو باید در تراز خودش برای شرح وظیفه مشخص بکنی، ازش بخوای و آماده است که کمک بکنه. منتها ما اینا رو ول کردیم، ما اینا رو ورسادیم به امان خدا. بعد الان واقعا کمبود اینا، عدم حضورشون داره حس میشه. ببینید قاعده بازی باید رعایت بشه. شما وقتی شطرنج بازی میکنی نمیتونی بگی که فعلا من میل ندارم دست به مهره مثلا فیل بذارم، یا رخم میخوام سر جاش باشه، فعلا خسته است، یا بذارین استراحت بکنم، فقط میخوام با سربازا کار بکنم. آقا میبازی، میزنن مهراتو، قاعده رو که شما نمیتونی به هم بزنی، که دشمن از تمام ظرفیتش داره استفاده میکنه و ما از حد اقل ظرفیت. شما ببینید تو این اتفاقات اخیر داره اون کسی که باید شعر بگه داره شعر میگه در اردوگاه دشمن، اون کسی که داره باید مستند بسازه داره مستندش میسازه، اون کسی که باید اسلحه دست بگیره اسلحه دستش گرفته اومده کف خیابون، اون کسی که باید آموزش بده داره آموزششو میده، اون کسی